السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. بحث امروز رو با یه جمله از مرحوم امیرزاده آقا ملک تبریزی در مورد امروز که اگر انشالله امروز از اول ماه ذیحجه باشه و دهه ذیحجه از امروز شروع شده باشه، اگر اختلافی نباشه، این رو عرض میکنم خدمتتون. در فصل 16 که اسرار مراقبات شهر ذی‌الحجه است، ایشون میفرماید که برای این ماه بسیار مهم است که استحلال بشه، چون اعمالی که در این ماه وارد شده انقدر اهمیت داره که به جای خودش وارد بشه و به جای خودش انجام بشه. استحلال خیلی مهمه، هرچند خب با وجود ابری بودن هوا استحلال تقریبا از اون استحباب شدیدش از ما ساقط میشه، چون ما که امکان نداشتیم با وجود ابری بودن هوا دیشب رو ببینیم میشه ماه رو دید یا نه. اما اصل این که انسان به یادش باشه و توجه داشته باشه که ممکنم هست امشب شب اول ماه باشه، چون در ماه قبلی اختلاف کرده بودن در اول ماهش، پس خلاصه باز هم این استحباب شدید رو از دست ندیم، امشب رو قصدمون باشه که اگر امکان پذیر بود استحلال رو داشته باشه. ما جاتون رو خالی کردیم آقای میریان، درونم میخواست آیه ایام معلومات رو، اشهر معلومات رو، ایام معلومات رو، خلاص ایام معلومات برامون بخونید که خوب نشد دیگه، حالا دیر شد. بعد ایشون فرمودند که این استحباب به خاطر اعمالش این اثر رو داره. اگر کسی نتونست استحلال بکنه اما قصدش بود، قطعا اگر اعمال در غیر وقتش هم واقع شد به طوری که این کوتاهی نکرده بود، اعمال به وقتش قبول میشه، چون تو نیت این بود. لذا این نیت که انسان قصدش استحلال باشه و دنبالش هم باشه، هرچند امکان تحقق پیدا نکنه به لحاظ مانع و عائق، ابی نداره. این نکته اولی بود که ایشون میفرمودن که باید داشته باشیم. بعد دو نکته دوم ایشون میفرماید که در هر چند در ماه مبارک رمضان وارد شده که ماه مبارک رمضان افضل شهور است و ایامش افضل ایام است و ساعاتش افضل ساعات است، اما در مورد این شهر هم وارد شده که بعضی از ایام این شهر افضل از تمام ایام است. خب چجور جمع کنیم بین ماه ذی‌حجه که این روایات وارد شده و ماه مبارک رمضان که اونجور وارد شده؟ ایشون میفرماد ممکن است جمع بکنیم، بگیم که ماه مبارک رمضان فضلش و در حقیقت اون برتریش به ذاته، اما ماه ذی‌حجه بالعرضه. بالعرضه یعنی چی؟ یعنی مثلا یوم قدیر که استکمال دین و اتمام نعمت در اون محقق شده، به تبع این واقعی که درش واقع شده، اون روز چی شده؟ افضل ایام شده. این یه وجه جمعه. وجه جمع دیگری ایشون میفرماید ممکنه بگیم او مطلقه و این خاص است، و این خاص در حقیقت چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه اون مطلق رو، لذا ماه مبارک رمضان برتر است به صورت مطلق، الا اینکه در حقیقت خاصی وارد شده باشه مثل ذی‌حجه که او رو تغییر میزنه. اینم یه وجه دیگری. بعد ایشون میفرماید که یه موقع هم نگید که حالا بالاخره این بحث ممکنه زفت بشه، اونایی که زفت میکنن چه گناهی کردن که تو این فرص مثلا غیر وقتش بوش. مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفرمودن که ما محرومیت هامون اختیاریست، لذا گاهی مثلا در غیر ماه، در غیر شب جمعه مثلا یه دفعه یاد دعای کمیل میفتیم، اما میگیم خب دعای کمیل که مربوط به شب جمعه است. یا مثلا الان ایشون میفرمودا اینه بیان ایشونه، مثلا یا در ما کوفه مسجد سهل، مسجد کوفه نیستی، بعد یاد دعایی که در مسجد سهل یا مسجد کوفه است و خیلی بلنده میفتیم، بعد میگیم حیف که اونجا نیستیم، وگرنه اگر اونجا بودیم این دعا رو میخوندیم. ایشون میفرمود که باید انسان دعاها رو در کنارش دائم دم دستش داشته باشه، و هیچ موکول به زمان و مکان خاص نکند. البته زمان و مکان خاص در اون واقع شدن تامش دخیلن، اما اینجور نیستش که اگر در غیر وقت یا غیر مکان بود انسان استفاده نبره. لذا این تذکری که ایام ذی‌الحجه چه ایامیست و چه ادعیه‌ای دارد و چه کارهایی میشه توش کرد، این تمامش و کاملش تو این حقیقت محقق میشه. اما سلام علیکم تو، اما تذکر و توجه بهش در غیر این ایام که مضر نیست، بلکه مفیدم هست و انسان نباید محروم. اینم دفع دخل که بعدن یه موقعی همچین مسئله پیش نیاد. بعد ایشون میفرماید که خیلی مهم است که مراقبت از این شهر محقق بشه و انسان آمادگی برای ورود پیدا بکنه، چون این ماهی است که فإنها مشاهد للأبرار والأطهار و اهل القدس والانوار. چون ماه ذی‌الحجه و این دهه به خصوص مربوط به این افراد که ابرار و اطهار و اهل قدس و انوار هستن، خب کسی که میخواد وارد این ماه بشه با اونها حش داشته باشه، نباید تشابه داشته باشه با اونها. لذا ماه ذی‌الحجه رو مقدمتاً برای ورود به ماه ذی‌الحجه برای ما قرار دادن که اربعین کلیمی از ماه ذی‌الحجه شروع میشه تا به ماه ذی‌الحجه اتممناها به عشر، درسته؟ این دهه تکمیل کننده است، تتمیم کننده است. لذا از اونجا شروع شد تا به این برکات. تازه تو خود ماه ذی‌الحجه میتونیم بگیم که ایام اولیش مقدمه است برای ایام روز عرفه و روز عید اضحی و قربانش. تازه میتونیم بگیم اینها مقدمه است برای عید قدیرش. دقت میکنید که اینها از باب اون چیزی که در روایات وارد شده هر کدام و این مقدمه بودن هم اعتباری نیست. اینجور نیستش که به اعتبار باشه، بلکه مثل ماه مبارک رمضان که ماه رجب و شعبان مقدمه ورود به ما خدای تعالی، از باب رحمت رحیمیش ماه مبارک رمضان رو دو ماه رو مقدم بر او قرار داد تا انسان آمادگی و مدخل ورود باشد براش، تا از دست نده، زمین ساز باشه. در ماه ذی‌الحجه هم ماه ذی‌القعده رو مدخل ورود به ماه ذی‌الحجه قرار داد و ایام خاص ماه ذی‌الحجه رو مدخل ورود به روزهای نهایی خودش که روز عرفه و عید قربانه و همچنین نسبت به عید قدیر قرار داد. لذا میگه یه تشابهی باید باشه. بعد ایشون دنبالش من تندی عرض بکنم، میفرماید که ایام معلومات در قول خدای تبارک و تعالی که وذکر الله فی ایام معلومات مربوط به همین چی هستش؟ همین دهه ذی‌الحجه است. اما و ذکر الله یجتمع مع الغفله، ذکر با غفلت سازگار نیست. بعد ایشون میفرماید که فحذر ان تدنس قلبک بالفضلات فی هذا الشهر، حواست باشه سرت به زیادی ها و زائد ها تو این ماه گرم نشه، پاک باشی. ان تدنس قلبک بالفضلات، پاک کنی قلبت رو از زیادی ها. نمیگه گناه ها، میگه از چی؟ زیادی ها. زیادی ها یعنی حتی مباهات، یعنی انسان باید حواسش باشه، مراقبش اشد باشه. اونی که ضروری نیست براش تو این ماه رو چیکار بکنه؟ او رو رها بکنه. عیبی نداره تو ماهای دیگه، اما این ماه یه فضیلتی داره که فحذر ان تدنس قلبک بالفضلات فی هذا الشهر لا سیما بالمعصیه. دیگه این فضلات اگر نعوذ بالله به معصیت منتهی بشه که دیگه واویلاست. بعد میفرماید که و من تمام ذکر، این که ذکر بخواد کامل باشه که این ماه ماه ذکره، ان تکون به عقلک و روحک و قلبک و قالبک ذاکرا لله. بعد ایشون شروع میکنه میگه برای هر کدام از اینها لکل منها ذکرن خاصن. بعد شروع میکنه ذکر عقلی رو و ذکر روحی رو و ذکر قالبی رو و ذکر در حقیقت روح و عقل و قالب و قلب رو، قلبی رو همه رو بیان میکنه در اینجا، که ما حالا اینها رو دیگه ازش میگذاریم. خود دوستان توی روایتی هم ذکر میکنه که دو تا روایت ذکر من یکیشو عرض بکنم خدمتون. میفرماید که وارد شده از نبی ختمی، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله عز وجل من ایام الاشر من ایام دهه ذی‌الحجه، قالو هیچ عملی محبوبتر نزد خدا نیست در این روز، هیچ عملی محبوبتر نیست. ما من ایام العمل الصالح فیها احب الالله عز وجل از این ایام، در هیچ روزی این عمل صالح برتر و محبوب نیست الا در این، یعنی محبوب ترین زمان برای عمل صالحه. بعد می فرماید که قالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله در غیر این یوم از این عمل در این روز برتری نداره. حضرت میفرماید که ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله الا رجل، مگر کسی که خرج به نفسه و ماله، با تمام وجودش و مالش و همه هستیش حرکت بکنه در راه جهاد، فلم یرجع، اما برم نگرده. این چرا؟ این برتره از کسی که عمل دیگه، اینم تمام جهاد دیگه، نشون میده که این حقیقت در این ایام میخواد اون نتیجه رو داشته باشه که او با این برابری میکنه یا او فضیلت فقط بر این داره. بعد ایشون میفرماد نگاه کن به این روایات و شوقت اضافه بشه، چنانچه موسای کلیم در خلاصه ایامی که در این مواعده بود، در این مواعده بود چجور مشتاق رب بود، به طوری که وقتی که در این 40 روز در مواعده رب واقع شد، در این 40 روز نخورد، نه آشامید، نه خوابید، در این تمام 40 روز ما اکل روایت نقل میکنه، تفکر فی ما روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصف شوق الکلیم، فی وصف شوق الکلیم میفرماید که الی هذا المیقات حیث قال ما اکل و ما شرب و ما نام فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی لقاء الله، یعنی اینجور این اشتیاق داشت موسی. بعد ادامه داره دیگه بحثش، بعد ایشون میفرماد تو این ایام اذکار و ادعیه‌ای که وارد شده جزو توحیدی ترین ایام اذکاری است که در ایام وارد شده، لذا شاید برای سالکین الالله این دهه بشارت هایی رو دارد که تو هیچ ایامی این بشارت ها به اونها داده نشده، توحیدی ترین اذکار در این ایام وارد شده. انشالله استفاده بکنیم از خیلی بیانات زیبایی داره دیگه، من حیفم هم میاد ولی خب چاره نیست و باید ازش گذشت. انشاءالله خود دوستان رجوع میکنن، باز هم یه صلواتی بفرستیم. الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بله، کتاب المراقبات مرحوم آمدزاده ملکه تبریزی. ما وارد در قسمت آخر مقدمات تفسیر المیزان بودیم که عرض کردیم که مرحوم علامه فرمودن که من تمام آنچه را که به عنوان المیزان در تفسیر آیات قرآن اینجا بیان کردم و عرض میکنم همش رو چیکار میکنم؟ خلاصه کردم در 8 عنوان که این 8 عنوان ساختار فکری مرحوم علامه را تشکیل میده و اگر کسی با توجه به این 8 عنوان وارد بشه به معارف، میبینه که فکرش خیلی شکل بندی شده است، شاکله دارد، با این شاکله میتونه معارف رو برگردونه به جایگاه خودش، معارف رها و یله نباشن، مثل یک تنه و شاخه های اساسیش میمونه که در این تنه و شاخه های اساسی همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. لذا ایشون گفتن که اولین بحث معارف متعلقه به اسماء و صفات حق تعالی بود که بیان شد و فرمودن اما ذات خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ او مستغنی از بیان و جای بیان در اونجا نیست که عرض کردیم. دومیش معارف، این هم در طول همه معارف متعلقه به افعال حق تعالی است که افعال حق تعالی در طول اسماء و صفات و ذات حق تعالی قرار میگیره که عالم رو یک واحد میبینن و فعل حق. تو مرتبه سوم معارف متعلقه به وسائط که در این رابطه وسائط دیده میشن، اسباب دیده میشن، اما واسطه دیده میشن نه بیشتر، درسته که اینجا برمیگرده به بحث حجب و لوح و قلم و عرش و کرسی و بیت معمور و سماع و عرض، و تو قبلی که افعال بود رضا و سخط و قضا و قدر و هدایت و اضلال و به نوع نگاه متفاوت میشه. در چهارمی معارف اینا رو چون عرض کردیم تونتون عرض میم المعارف المتعلقه به انسان قبل دنیا، که عرض کردیم معارف متعلقه به انسان قبل دنیا معارف بسیار زیادی رو شامل میشه و حقایق عظیمی رو در انسان شناسی شامل میشه که اگر اونها خوب شناخته بشه که شاید عمدش بحث خلقت انسانه و اون جریاناتی که در رابطه با خلقت انسان وارد شده و سجده ملائکه و تمرد شیطان و بحثهایی که در رابطه با عالم الست و میثاق مطرح میشه در عالم انسان قبل دنیا، اونجا خیلی مباحث عظیمی در انسان شناسی است. در بحث پنجم معارف متعلقه به انسان فی دنیا که هرچه از عظمت این بحث انسان بخواد بگه که چقدر تشابهات اینی که در قرآن میفرماد اعلم و انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، که متعدد در آیات قرآن با این تعبیرات وارد شده که ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا فقط لهو و لعب است، و آنچه که حالا ان شاء الله تو بحث های بعدی خواهد آمد، این مربوط به انسان فدنیاست که حواسش اگر نباشد حقایق سراب جلوه میکنه و سراب حقیقت. اگر انسان در دنیا با سراب محشور بشه، این میشه لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسل. اگر انسان در دنیا با حقیقت محشور باشه، رهزن به این که بین سراب و حقیقت این خلط بکنه خیلی زیاده. چون خیلی زیاده، انسان فی دنیا آینده سازه، انسان بعد دنیا به واسطه انسان فی دنیا متحقق خواهد شد. عظمت جاودانگی انسان در نهایت سعادت و شقاوت که بی نهایت مثبت و بی نهایت منفیت کجا محقق خواهد شد؟ تو انسان فی دنیا. لذا شناخت انسان در دنیا و اون چه که حقیقتی که مربوط به انسان در دنیاست و اون شناخت سراب و تمایز گذاشتن بین این دوتا و پرهیز از او و رو آوردن به این در انسان فی دنیا بسیار مهمه. لذا ایشون می‌فرماید در معارف متعلقه به انسان فی دنیا، معرفت تاریخ نوعه، معرفت نفسه، معرفت اصول اجتماعه، معرفت نبوه و رساله و الوحی و الالهام، همه تو این رابطه گنجونده میشه تو انسان فی دنیا. کتاب، دین، شریعت و من هذا الباب مقامات الانبیاء المستفاده من قصصهم المحکیه، که مقامات انبیاء که از قصص اینها برمیاد، ایشون میفرماید بیش از 2000 آیه قرآن در رابطه با انبیاء و مربوط به انبیاء وارد شده، یعنی سورس قرآن مربوط به این جریانات. خب نشون میده که انسان فی دنیا یه حقیقت خیلی عظیمی است که یکی از عناوینش که بحث قصص انبیاء است، بیش از 2000 آیه قرآن رو به خودش مشغول کرده و اختصاص داده. پس معلوم میشه که انسان فی دنیا یکی از اون حقایق عظیمی است که انشالله تو این بحثا باید این تنه و این عظمت رو الحاق موضوعات رو بهش بلد باشیم، بتونیم مرهق کنیم تا بتونیم استفاده بیشتر بکنیم. ششمی المعارف المتعلقه بالانسان بعد از دنیا، که این هم دیگه زندگی ابدی، حقایقی که اینجا ما الان هر چی که بگیم مفهومه، انشالله هممون میریم میبینیم و اون حقایقی رو که برای ما در روایات و آیات بیان کردن شهود میکنیم و اون موقع تازه یقین حق الیقینی برامون انشالله ایجاد میشه در اون ابدیت و ملک لایبلا و اون دوام و خلود. انشالله اونجا میبینیم در بهشت و در جوار رب و در جنت و روزه و رزوان، هر چی که حالا هر کسی هر چیزی که اشتها داره، که معارف عظیمی است که اگر این معارف شناخته بشه توان انسانه. اون چی که در معاد برای انسان به عنوان ابدیت محقق خواهد شد در حقیقت تفصیل وجود انسانه. یعنی ما با شناخت انسان بعد از دنیا باز یه گام دیگری در انسان شناسی داریم برمی‌داریم، که اون گام دیگری در انسان شناسی انسان بالفعل است، که با انسان بالفعل که تحقق پیدا می‌کنه، تفصیل پیدا می‌کنه، این وجودش تمامش به تحقق می‌رسد، می‌فهمیم که تازه انسان کی هستش. منتها این شناختن در اونجا اگر رفتیم اثر چی نداره؟ اثری که انسان بخواد دوباره برگرده دوباره کاری بکنه نداره. لذا برای ما اون مقداریشو که لازم بوده اینجا بشناسیم و بفهمیم و مقدمه عمل قرار بدیم بیان کردن، اما شهودش انشالله اونجا واقع میشه. که اینم ششمیشه. هفتمیش ایشون میفرماید که معارف متعلقه بالاخلاق الانسانیه. این برای این شیشتا موضوع قبلی ایشون رساله داره برای هر کدومش: انسان فی دنیا، انسان قبل دنیا، انسان بعد دنیا، اون معارف متعلقه به افعال، معارف متعلقه به وسائط، معارف متعلقه به اسما و ذات. اینها رو هفت رساله ایشون به این عنوان داره، که اولی دو تا رساله راجبش نوشته شده و این آخری که هفتمی هستش که المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانیه، در رسائل ایشون به عنوان چی مطرح شده؟ الولایه، رسالت الولایه. ایشون این بحث رو در اونجا بیان کرده که در رسالت الولایه ایشون حقیقت سیر و حرکت انسان رو از نقطه آغاز تا نقطه پایان، طریقش رو، راهش رو، از آیات و روایات به صورت بسیار مختصر بیان کرده، که اگر کسی اون مختصر رو به المیزان رجوع بکنه تفصیلش تو اینجاست. اون رسائل مختصر و نمونه چی هستن؟ اون شاکله ایست که ایشون در المیزان در اینجا ریخته، که حالا اونها دیگه رساله هایی است که قدرش رو باید دونست و ازشون بهره های کافی رو برد. اما المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانيه و من هذا الباب ما يتعلق بمقامات الاولیاء في صراط العبوديه من الاسلام والايمان والاحسان والاخبات، که حالا دیگه بحث اخبات و اینها رو ایشالله که آیات متعددی متعدد آیات وارد شده، تو جای یکی از خود آیات بحث اخبات رو معنا خواهیم کرد و بحثش رو که یه نوع اطمینان خاصی است، ایمان و احسان و اخبات و اخلاص و غیر ذالک که مراتب دیگه. و اما آیات الاحکام فقط اجتنبنا تفصیل البیان فیها لرجوع ذالک الی الفقه، که در فقه مبسوط آیات الاحکام چی شده؟ متعرض بهش شدن. ما اینجا این بحث رو چیکار میکنیم؟ ارجاع میدیم به اونجا. وقد افاد هذه الطریقه، ایشون میفرماید که اما تو این بحث ها گاهی عنوان تأویل بعضی ها دادن به بعضی از معانی آیات قرآن، ما تأویل رو در معنا قبول نداریم و تأویل رو در حقیقت مصداقی میشناسیم. تأویل در معنا در حقیقت راه نداره، تأویل در معنا. اینو یه بحث مفصلی ایشون در جلد سوم صفحه 23 تا 44 مطرح میکنه، لذا از این بحث چی میکنیم؟ اینجا واردش نمیشیم، ایشالله در همونجا. وقد افاد هذه طریقت من البحث ارتفاع و تأویل به معنى الحمل علی المعنى المخالف للظاهر من بین الآیات، حمل کنیم آیات رو بر اون چه که از ظاهرشون در حقیقت مخالف با ظاهرشونه. ایشون میفرماید که ما این رو در حقیقت قبول نداریم. و اما تأویل بالمعنى الذي يثبته القرآن في مواضع من الآيات فسترى انه ليس من قبيل المعاني، ما یه تأویل رو قبول داریم که اون تأویل چی هستش؟ اون تأویل به مفهوم و معنا بر نمیگرده، که اونجا این رو بیان میکنیم که یکی از حرفای فرمایشات بسیار دقیق و ابتکاری مرحوم علامه است که در اونجا ایشالله میاد. ثم وضعنا في ذیل البیانات المتفرقات من ابحاث روائیه، ما پس از هر بحثی که مطرح شد بحث روایی رو بر او متفرع میکنیم. ما تیسر لنا ایراده من الروایات المنقوله عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین من طرق العامه و الخاصه، هم از اهل سنت هم از در حقیقت چی، تا این بتونه بهره رو عام‌تر بکنیم، تا از اونها هم استفاده کنیم، بتونیم ما تو ارتباط با اونها این مفاهیم و این حقایق رو به اونها هم چکار بکنیم، به اونها هم مطرح بکنیم. همین جوری که این کتاب به سرعت تو جهان اسلام گسترش پیدا کرد، چون طریقی بود که به راحتی اونها چی شدن، خاضع شدن در مقابلش. و اما روایات الوارده ان مفسر صحابه و تابعین، ما قبلا هم گفتیم مفسرین صحابه و تابعین رو ما برای حرفشون حجیتی قائل نیستیم، لذا به اونها استناد نکردیم. و اما روایات الواردت ان مفسرین از صحابه و تابعین غیر از ائمه اهل بیت و رسول خدا، فانها الا ما فیها من الخلط و تناقض لا حجت فیها الا مسلمین، که قبلا بحثش رو عرض کردیم. و سیطلع الباحث المتدبر فی الروایات المنقولت عنهم علیهم السلام، کسی که در این روایات تأمل داشته باشه و تدبر مییابد و زود باشد که مطلع بشود که ان هذه طریقه الحدیثه، این راهی که ما به عنوان تفسیر قرآن به قرآن ذکر کردیم، التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب، این اقدم الطرق المأثوره في التفسير التي سلكها معلموه سلام الله علیهم، اصلا تفسیر قرآن به قرآن ابداع اهل بیت علیهم السلام و نبی ختمی است، و اونها این روش رو چکار کردن، از این روش سلوک کردن در تفسیر قرآن و برای ما این رو یاد دادن، برای ما تعلیم دادن که ما از این راه وارد بشیم. ثم وضعنا ابحاثا مختلفه فلسفیه و علمیه و تاریخیه و اجتماعیه و اخلاقیه، ما بعد از اون که آیه تفسیر شد، آیات دیگری که این رو مفسر این بود بیان شد، بحث روایی ذیل آیات منعقد شد، بعد از اونها چی کار میکنیم؟ بحث های دیگر رو همون جوری که وعده دادیم گفتیم بحث های دیگر رو میکنیم، نه قبل از بیان آیه تا آیه رو حمل کنیم بر او، بلکه بعد از بیان آیه تا بفهمیم که این بحث باید چگونه مطرح شود. دقت میکنید؟ ترتیب رو هم ایشون برای این قرار داد که اول خود آیه قرآن، بعد روایات، و بعد چی؟ ابحاث دیگه ملحق بشه. حسب ما تیسر لنا من البحث وقد اثرنا فی کل بحث، ما انتخاب کردیم فی کل بحث اون حصر کلام رو و قصر کلام رو علل مقدمات خیلی خلاصه، علل مقدمات المصانخه الله، خیلی تفصیلی نخواستیم وارد شدیم. من غیر تعدن ان طور البحث نسال الله تعالی السداد و الرشاد فانه خیر معین و هاد الفقیر الی الله، الفقیر الی الله محمد حسین طباطبایی. این مقدمه ای بود که وعده دادیم که ابتدای کلام آغاز بکنیم.